ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به شما که در ایران هستید، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید سلام میکنیم. در پنج شنبه شب آخر هفته در ایران 27 تیر ماه ما با شما هستیم. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب تلاش کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا با حمید فاطمی. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر پنجشنبه امروز وارد بغداد شد و سوی معاون رئیس جمهوری عراق مورد استقبال قرار گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دیدار و گفتگو با کفیل ریاست جمهوری و نخست وزیر عراق و شرکت در مذاکرات مشترک هیئت‌های ایران و عراق و زیارت عتبات از جمله برنامه‌های احمدی نژاد در سفر دو روزه‌اش به عراق است. یکی از مشاوران حسن روحانی از حضور احتمالی جک استرا وزیر پیشین خارجه بریتانیا در فهرست مهمانان ویژه مراسم تحلیف روحانی خبر داد. مرتضی بانک مشاور حسن روحانی به خبرگزاری فارس گفت در مراسم تحلیف روحانی مهمانانی ویژه حضور خواهند داشت که یکی از آنها احتمالاً جک استرا وزیر خارجه اسبق بریتانیا خواهد بود. جک استرا اخیراً از آمادگی برای دیدار با حسن روحانی رئیس دولت آینده ایران در تهران سخن گفته بود. مشاور روحانی در مورد کاهش سطح روابط ایران با کشورهای خارجی و ضعف دستگاه دیپلماسی کشور گفت راهبرد دولت 11 تعامل با دنیاست و میتوان با بهبود روابط شرایطی فراهم کرد که حتی دولت‌های متخاصم رفتارشان را اصلاح کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در تلاش برای احیای مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها به منطقه سفر کرده است، بازگشت خود را به واشنگتن به تعویق انداخت. به گزارش رسانه‌ها، نشانه‌های امیدبخش در مذاکرات کری با رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها موجب تعویق بازگشت او شده است. جان کری روز چهارشنبه دیروز پس از ملاقات با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت اختلاف نظرها به طور چشمگیری کاهش یافته است. محمود عباس روز پنجشنبه در نشستی با سران سازمان آزادی بخش فلسطین نتایج مذاکرات خود را با کری به اطلاع آنان رساند. این ششمین سفر جان کری به منطقه در 6 ماه گذشته است. نلسون ماندلا رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی و قهرمان مبارزه با نجات پرستی امروز 18 ژوئیه 27 تیر ماه 95 ساله شد. نلسون ماندلا برنده جایزه صلح نوبل از 8 ژوئن 18 خرداد با وضعیتی بحرانی در بیمارستان بستری شد، اما به گفته جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی حال او اکنون به مراتب بهتر است. سازمان ملل متحد برای قدردانی از ماندلا روز 18 ژوئیه را روز بین المللی ماندلا اعلام کرده است. بسیاری از رهبران کشورها از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ارسال پیام‌های تولد نلسون ماندلا را تبریک گفته و برای او آرزوی بهبود کردند. پارلمان یونان چهارشنبه شب سرانجام لایحه اخراج کارمندان دولت را با اکثریتی اندک تصویب کرد. تصویب این لایحه یکی از شروط دریافت 7 میلیارد یورو کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بود. در هنگام بررسی این لایحه هزاران نفر در اعتراض به سیاست‌های صرفه‌جویانه دولت در مقابل پارلمان یونان تجمع کرده بودند. بر اساس این لایحه حدود 25 هزار کارمند دولت، عمدتاً آموزگار و مأمور پلیس، برای صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت برکنار یا منتقل می‌شوند. مطرح شدن این لایحه از یک هفته پیش تظاهرات و اعتصابات روزانه‌ای را در یونان در پی داشت. طالبان افغانستان 8 کارگر افغان یک پادگان آمریکایی را کشتند. معاون پلیس استان لوگر در جنوب شرقی افغانستان روز پنجشنبه گفت طالبان یک وانت حامل کارگرانی را که برای کار روزانه به یک پادگان آمریکایی می‌رفتند متوقف کردند و 8 کارگر 15 تا 25 ساله از اهالی روستایی در همان منطقه را یک به یک با شلیک گلوله به سرشان کشتند. طالبان افغانستان گفتند به رغم ماه رمضان به عملیات خود ادامه خواهند داد. صدها تن از سینماگران ایرانی که در اعتراض به پلمب خانه سینما صبح پنجشنبه در مقابل این نهاد تجمع کرده بودند، به درخواست حسین ساجدی‌نیا فرمانده پلیس تهران به تجمع خود پایان دادند.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا باز هم خبر خواهیم داشت. در انتها حدود 25 دقیقه دیگه شما میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اعتراض و تجمع سینماگران در مقابل خانه سینما بعد از پلمبه این نهاد توسط وزارت ارشاد.
بالاخره فرمانده نیروی انتظامی تهران اومده خیلی مؤدبانه قول داد به همه بربشه ها که اجازه نمیده که اون صنف اصطلاح دولتی وارد اینجا بشن.
تنش در رابطه کشورهای آمریکا و روسیه با اعلام درخواست پناهندگی ادوارد سنودن از روسیه. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همه پنجشنبه شب‌ها قسمت دیگری از برنامه دات کام پخش میشه. در حالی که ادوارد سنودن افشاگر شنود سازمان اطلاعاتی آمریکا منتظر مدارکی هست که به او اجازه اقامت موقت در روسیه رو بده، آمریکا به تلاش‌های خودش برای تحت فشار گذاشتن روسیه به منظور اخراج سنودن ادامه میده. در تازه‌ترین تحول، یک سناتور آمریکایی خواستار تحریم المپیک زمستانی 2014 در روسیه شده و کاخ سفید تلویحاً نشان داده که پناهندگی سنودن در روسیه باعث تغییراتی در برنامه سفر آتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به روسیه خواهد شد. از همکار فارسی زبانم آنا رایسکایا بشنویم.
آناتولی کوچیرینا، مشاور حقوقی ادوارد سنودن، در گفتگو با خبرنگاران در مسکو احتمال داد که سنودن برای دریافت تابعیت روسیه نیز اقدام کند. سنودن که نزدیک به یک ماه است در بخش ترانزیت فرودگاه شرمیتیو در مسکو به سر میبرد، سه‌شنبه از روسیه درخواست پناهندگی موقت کرد و طبق قوانین این کشور حداکثر ظرف 5 روز باید پاسخ این درخواست را دریافت کند. در صورت پاسخ مثبت به وی گواهی داده می شود که اجازه خواهد داد او آزادانه در روسیه رفت و آمد کند. نیکولای ژریبینکو، وکیل و مشاور حقوقی، می گوید که به احتمال زیاد پاسخ درخواست سنودن مثبت خواهد بود.
Статус беженца предоставляется не просто кому-либо, а именно за опасность того, что человек преследуется по политическим мотивам.
پناهندگی به هر کسی داده نمی شود. کسی می تواند پناهنده شود که در کشورش به دلیل عقاید سیاسی و یا فعالیت‌های مدنی تحت تعقیب قرار دارد. پرونده اسنودن از تمام این ویژگی‌ها برخوردار است.
Выдача статуса беженца Сноудену есть однозначно.
چهارشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، آمریکا را به معیارهای دوگانه متهم کرد و گفت مدافعین حقوق بشر تا زمانی در رفاه و نعمت به سر میبرند که تحت حمایت آمریکا فعالیت کنند. اما به محض اینکه آمریکا را مورد انتقاد قرار دهند، داستان متفاوت میشود. او در این حال از واشنگتن خواست به تصمیمهای مسکو احترام بگذارد، زیرا به گفته پوتین روابط دو جانبه مهمتر از دعوا پیرامون فعالیت سازمان های امنیتی است. پوتین پیشتر شرط ماندن اسنودن در روسیه را توقف فعالیت های ضد امریکاییش اعلام کرده بود. آناتولی کوچیرینا، مشاور حقوقی اسنودن، در این باره به خبرنگاران در مسکو گفت:
"Что касается прекращения его деятельности, который может причинить вред американскому правительству, он мне подтвердил".
او به من اطمینان داد که تقاضای رئیس جمهورمان را میپذیرد و به نظر میرسد باید قول وی را باور کنیم. دلایلی که اسنودن برای درخواست پناهندگی در روسیه مطرح کرده کاملا متقاعد کننده است و آمریکا نباید اقدامات بشردوستانه ما را در رابطه با یک شهروند آمریکایی گامی خصمانه تلقی کند.
در این میان گلن گرینوالد، خبرنگار گاردین، به شبکه MSNBC آمریکا گفت که اسنودن تمام اسنادی که در اختیارش بوده را به رسانه‌ها تحویل داده و دیگر نقشی در انتشار آنها ندارد. از سوی دیگر جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، تأکید کرد که اسنودن یک فعال حقوق بشر یا دگراندیش نیست، بلکه او باید به اتهام سرقت اموال دولتی و افشای اطلاعات محرمانه محاکمه شود. کارنی همچنین طی 2 روز گذشته عمدن سوالهای مربوط به سفر آتی باراک اوباما به روسیه که برای شهریور آینده برنامه ریزی شده را بی پاسخ گذاشت. او تأیید کرد که اوباما در نشست سران اجلاس گروه 20 در سن پترزبورگ شرکت حرکت خواهد کرد. اما از روشن کردن این موضوع که آیا طبق برنامه ریزی های اولیه دیدار رئیس جمهور آمریکا با همتای روسش در مسکو برگزار خواهد شد یا نه سر باز زد. یک منبع در کاخ سفید به رویترز گفت با ایجاد ابهام پیرامون این موضوع دولت آمریکا نارضایتی خود از عدم استرداد اسنودن را به کرملین نشان می دهد. کارنی در این حال پیشنهادهای تحریمی علیه روسیه که از سوی برخی نمایندگان کنگره و سنا مطرح شده را نامناسب خواند و گفت واشنگتن به دنبال تقابل با مسکو نیست بلکه مشغول رایزنی برای حل این مسئله است. روز گذشته دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته بود استرداد اسنودن به آمریکا، کشوری که در آن همچنان حکم اعدام اجرا می شود، غیر ممکن است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. از روسیه بریم به سوریه. در حالی که بحران داخلی سوریه زندگی روزمره مردم این کشور رو مختل کرده و باعث کشته شدن نزدیک به 100 هزار تن و آواره شدن حدود 600 هزار تن دیگه شده، جان کری وزیر خارجه آمریکا با سفر به اردن از یکی از اردوگاه‌های آوارگان سوری در خاک اردن هم بازدید کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش نوشین سید حسینی میشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای ششمین بار به خاورمیانه سفر کرده و در حال حاضر در کشور اردن به سر می‌برد، روز پنجشنبه از یکی از اردوگاه‌های آوارگان سوری در خاک اردن بازدید کرد. جان کری که همتای اردنیش ناصر جوده او را در این بازدید همراهی می‌کرد، در حالی به اردوگاه زعتری در اردن و در جنوب خاک سوریه سرکشی می‌کند که به دنبال آغاز ناآرامی‌ها در سوریه تاکنون 600 هزار سوری به اردن پناه آورده‌اند. البته بجز اردن، همسایه‌های دیگر سوریه هم از جمله دو کشور ترکیه و لبنان میزبان آوارگان سوری هستند. به گزارش سازمان ملل 1,800,000 نفر از شهروندان سوری در پی جنگ داخلی آن کشور به کشورهایی از جمله اردن و ترکیه گریخته‌اند. سوریه 22 میلیون نفر جمعیت دارد که بنابر آمار سازمان ملل 30% از آنها به کمک نیاز دارند و نزدیک به 8% از آنها نیز آواره و پناهنده شده‌اند. جنگ داخلی سوریه که تاکنون حدود 100 هزار کشته بر جای گذاشته و به آوارگی هزاران تن دیگر انجامیده، با کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم کشورهای دیگر به دو طرف درگیر در سوریه همچنان ادامه دارد. در همین راستا جان کری روز چهارشنبه هم با حضور در نشستی خبری در عمان پایتخت اردن، افتادن ابتکار عمل به دست بشار اسد را ناشی از دخالت برخی از کشورها از جمله ایران دانست.
حضور نیروهای قدس ایران و حزب الله لبنان در سوریه و همزمان پشتیبانی روسیه در مجموع باعث شده که ابتکار عمل تا حدودی به دست رئیس جمهوری سوریه بیفتد. البته این جریان دوام نخواهد داشت. من فکر میکنم به همین دلیل هم ما دائما بر راه حل سیاسی به عنوان راهکار نهایی تاکید میکنیم.
جان کری پس از گفتگو با شماری از آوارگان سوری در اردوگاه زعتر از تلاش آمریکا برای کمک به پناهندگان سوری در اردن خبر داد. البته بجز اردن، دیگر کشورهای همسایه سوریه از جمله لبنان هم به طور مستقیم از بحران داخلی سوریه تأثیر گرفتند. پس از آنکه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعزام نیروهای حزب تحت امرش به سوریه برای کمک به دولت بشار اسد را علنی کرد، سرریز بحران سوریه به لبنان قطعی به نظر می رسید. در آخرین تحول، محمد زرار جمو، تحلیلگر سیاسی سوری و از مدافعان سرسخت حکومت بشار اسد در لبنان، روز چهارشنبه در پی حمله گروهی از مردان مسلح در منزلش کشته شد. به این ترتیب باید دید که آیا ششمین سفر جان کری به خاورمیانه در قامت وزیر خارجه آمریکا می تواند در بازگرداندن آرامش به این منطقه نقش داشته باشد یا خیر.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
مجله شامگاهی رو ادامه میدیم. در ساعت 7:14 شب در تهران، صبح روز پنجشنبه نزدیک به 1500 تن از سینماگران در اعتراض به پلمب خانه سینما توسط وزارت ارشاد مقابل خانه سینما تجمع کردند. خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که نیروی انتظامی این تجمع را غیرقانونی دونسته و اعلام کرده که صیانت از خانه سینما تا روز یکشنبه در اختیار این نیرو است. لومپ خانه سینما شامگاه دوشنبه 24 تیر ماه به دستور مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شد که این ماجرا اعتراض سینماگران عضو این نهاد را هم در پی داشت. در پاسخ به تجمع اعتراضی سینماگران، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی کشور گفته که پلمبه خانه سینما باز میشه، اما تا زمان تفاهم بین دو گروه ساختمان این تشکل بسته خواهد ماند. رضا ولی‌زاده از رادیو فردا در گفتگویی با علیرضا داوودنژاد کارگردان و تهیه کننده‌ای که خودش هم در تجمع سینماگران حضور داشته در مورد جمعیت سینماگران معترض پرسیده.
یه قابل توجه بودن، شوراهای مرکزی اصناف همه بودن، کارگردانای مستقل هم بودن، خانم بن اعتماد بود، آقای فرحمد بود، آقای فرخزی بود، آقای داودی بود، آقای فخری‌زاده بود.
نیروی انتظامی از چه زمانی در محل حضور پیدا کرد آقای داوودنژاد؟
از اول بود دیگه، نیروی انتظامی هم از اول بود.
و رفتارشون در مقابل تجمع شما چه رفتاری داشتن؟
کاری به ما نداشتن، فقط میگفتن مثلا در خانه سینما رو نشکنن، باز نکنن، وارد نشن. مسئلهش فقط همین بود.
قبل از این وزارت ارشاد بر روی در خانه سینما پلمب گذاشته بود. گویا آقای اسکرپور از نیروی انتظامی خواسته بودند که اصالت این پلمب رو تایید کنند تا ببینند که آیا واقعا اصالت حقوقی داره یا خیر. این اتفاق افتاد. آیا نیروی انتظامی در مورد تعیین اصالت حقوقیش
نظر نکردن، گفتن ما صلاحیت نداریم راجبه این موضوع صحبت کنیم، ولی تقریبا همه میتونن. و پلمب معتبری نبود از لحاظ حقوقی و قضایی.
و تجمع تا چه زمانی طول کشید آقای داوودنژاد؟
واقعا ادامه داشت تجمع، همه موندن، یعنی واقعا با کردم که عرض بود، ولی موندن همه تا اینکه بالاخره فرمانده نیروی انتظامی تهران اومده، خیلی مؤدبانه و دوستانه قول داد به همه بچه‌ها که اجازه نمیده که اون صنف اصطلاح دولتی وارد اینجا بشن تا ششم مرداد که مجمع عمومی خانه سینما اونجا برگزار بشه.
هدف سینماگران از این تجمع چی بود؟
در اصل مقاومت در مقابل دولتی کردن سینماست. ببین، وقتی میخوان سینما رو دولتی کنن و نخوان این کار رو مستقیما انجام بدن و این کار رو با ظاهر حفظ بخش خصوصی انجام بدن، چیکار میکنن؟ میان یه تشکیلاتی درست میکنن که ادامه تشکیلات دولتیه، ولی اسمشو میدونن تشکیلات صنفی. بعد میان اون نهادهایی که نهادهای واقعی صنفیه از اعتبار حقوقی و قانونی میندازن و این نهادهایی که ادامه تشکیلات دولتیه ولی اسمش صنفه، جایگزین اون نهادها میکنن و اون اماکن و ساختمونا و محلایی هم که این نهادهای واقعی داره اینا رو تصرف میکنن.
آقای داوودنژاد، با توجه به اینکه دولت دهم آخرین روزهای کاری خودش رو داره طی میکنه و دولت یازدهم با ریاست جمهوری آقای حسن روحانی و یک وزیر ارشاد جدید و مسئولان سینمایی جدید بر سر کار میان، فکر میکنین تلاش و عجله‌ای که وزارت ارشاد برای برگزاری مجمع عمومی و راه اندازی خانه سینمایی شماره دو یا جدید داره علتش چیه؟
من فکر میکنم اینا چون میشه مجموعه ای هن که کم و بیش تو سینما بودن و هستن و سوابق خوبی هم از خودشون به جا نذاشتن در مدیریت که حالا بتونن مثلا وقتی دوره مدیریتشون تموم شه برگردن به جامعه سینمایی و صنفی، در اصل میخوان یه تشکیلاتی رو برای خودشون حفظ کنن و هم خط مجلس سینمای دولتی رو توی این مجامع ظاهرا صنفی حفظ کنن که بتونن بودجه ها و سرمایه های و هزینه هایی رو که مثل تبلیغاتی و اینا رو جذب کنن و توی فیلم هایی هم که میسازن برای اکرانش و برای پخشش و اینا بتونن اعمال و نفوذ کنن و اینا.
آقای داوودنژاد، فکر میکنی چقدر بتونن موفق بشن با توجه به زمان محدودی که دولت در اختیار داره؟
مقاومت از طرف سینمای حرفه‌ای، سینمای بومی، سینمای ملی و واقعی جدیه و اینطوری نیست که اینا بتونن موفق بشن، ولی از نظر من اونا هم یه جایی دارن در سینما. من اعتقادی به حذف اونا ندارم، یعنی من فکر کنم اونا هم میتونن یه جایی در سینمای ایران داشته باشن برای خودشون و کار کنن، منتها توقعشون خیلی زیاده، خیلی تمامیت خواهن، همه چی رو میخوان.
امروز وزارت ارشاد و مسئولان وزارت ارشاد آقای شمقدری چه واکنشی داشتن در قبال تجمع اعضای خانه سینما در مقابل خانه سینما؟
که انواع اقسام حرفا رو زدن و عوض کردن و فقط احساس میکردن یه جوری با یه سیاست مداری خامنشانهی میخوان مثلا یه جوری جماعت رو جدیده متفرق کنن که موفق هم نشدن.
علیرضا داوود نژاد بود، کارگردان و تهیه کننده سینما در تهران. در مورد تجمع سینماگران، چیزی حدود 1500 تن از این سینماگران در اعتراض به پلمب خانه سینما توسط وزارت ارشاد در مقابل خانه سینما شنیدید. رضا ولیزاده همکارم از رادیو فردا با آقای داوود نژاد صحبت میکرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا باز هم گزارشی خواهیم شنید. در ایران ناصر سراج قاضی پرونده مهدی هاشمی میگوید که پرونده فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادهای سنگینی داره و به همین دلیل زمان رسیدگی به اون طولانی میشه. روز چهارشنبه وکیل مهدی هاشمی به خبرگزاری مهر گفته بود که هنوز موفق به مطالعه پرونده موکلش نشده و قاضی در پاسخ به درخواست او برای مطالعه پرونده گفته که پرونده رو در دادسرا خواهد خوند. از فرین آسمی میشنویم.
خبرگزاری فارس روز جمعه 27 تیر ماه گزارش داده که ناصر سراج قاضی پرونده مهدی هاشمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا با گذشت 2 ماه از ارسال پرونده مهدی هاشمی از دادگاه به دادسرا تازه قرار شده برای پرونده بازپرس تعیین شود، گفته است پرونده مهدی هاشمی ایرادهای سنگینی دارد. او افزوده به دلیل ایرادهای فراوانی که در این پرونده وجود دارد مدت زمان رسیدگی طولانی خواهد شد. پرونده مهدی هاشمی پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه او در روز 15 اردیبهشت ماه برای رفع نواقص پرونده به دادسرا بازگردانده شد. وکیل پرونده مهدی هاشمی روز 26 تیر ماه به خبرگزاری مهر گفته بود که پرونده موکلش هنوز در دادسرا است و قرار است پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و رفع نواقص به دادگاه فرستاده شود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی گفته که هنوز موفق به مطالعه پرونده نشده و قاضی در برابر درخواست او برای مطالعه پرونده اعلام کرده که پرونده را در دادسرا مطالعه کند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه 20 دی ماه به خبرنگاران گفته بود که کیفرخواست مهدی هاشمی 125 صفحه است و در آن مهدی هاشمی به 12 عنوان متهم شده است. مهدی هاشمی روز 3 مهر ماه 1391 بازداشت و پس از حدود 3 ماه حبس در انفرادی 26 آذر ماه به قید وثیقه آزاد شد. به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، اتهام آقای هاشمی مالی و امنیتی است. وکیل مهدی هاشمی روز 19 آذر سال 91 اتهام‌های موکل خود را مربوط به مسئولیت او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و بخش دیگر آن را مربوط به انتخابات سال 88 برشمرده بود. به گفته آقای علیزاده طباطبایی یکی دیگر از اتهامات موکلش مربوط به قرارداد شرکت نفتی استات اویل نروژ است. این در حالی است که بعضی از اصولگرایان و رسانه‌های نزدیک به حکومت در زمانی که آقای هاشمی بازداشت شد اتهاماتی چون انتقال اطلاعات محرمانه به خارج از کشور، جاسوسی، اخلال در نظام اقتصادی و فساد مالی را متوجه مهدی هاشمی کرده بودند، اتهامهایی که از سوی وکیل پرونده رد شده است. 15 اردیبهشت ماه در جریان نخستین جلسه دادگاه مهدی هاشمی او از دادگاه درخواست مهلت کرد و دادگاه با این درخواست موافقت کرد. مهدی هاشمی فرزند 4 اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری 10 در سال 88 از میرحسین موسوی رقیب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران حمایت کرد و در تبلیغات انتخاباتی آقای موسوی هم فعالیت داشت.
قاضی پرونده فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی مهدی هاشمی گفته که این پرونده نیاز به زمان بیشتری برای رسیدگی داره. فرینه آسمی گزارش میداد.
یه پیام داشتم برای این آقای رئیس محترم قوه قضاییه. من یه زن سرپرست خانوارم. کل درآمد من یه ماشینه. نیروی انتظامی یک سال ماشین من خوابونده. یک سال با یه زن مریض نرمی استخوان داره.
با احترام به حرکت آقای نوریزاد در ملاقات با به گفته ایشان کودک بهایی، باید جهت اطلاع آقای نوری‌زاده به آنهایی که آگاه نیستند بگم که در دین بهایی کودک بهایی به معنی کلمه وجود نداره. فکر میکنم منظور ایشان از کودک بهایی این بوده که کودکی که در خانواده بهایی به دنیا اومده. چون هر کودکی که در خانواده بهایی به دنیا میاد آزاد هست که راجع به همه ادیان تحقیق کنه و بعد از 15 سالگی دین خودش رو انتخاب کنه یا انتخاب نکنه. با تشکر.
آقا مردمی که بدبختن با 60 درجه گرمای توی اصلویه دارن زحمت میکشن، همین امروز دو نفر از گرما مرد، چرا باید 6 ماه حقوق نگیرن؟ آقایونه که نشستین تو تهران اگر بنده خدا نیستین لاقل آزاده باشین، اگر مسلمان نیستین آزاده باشین، به فکر ملت گشنه باشین.
در زمان شاه وقتی شما تو فرودگاه لندن پیاده می شده پلیس از شما می پرسید آقا خانم شما چند وقت اینجا می خواهد بمونید، یعنی اینکه ویزا رو همون در فرودگاه شما می گیرد. حال ببین آقای خامنه‌ای شما چه شردی بای من می کرد که تمام اون کسایی که تو امارات سالهای سال زندگی کردن بعد چایشون اونجا بزرگ شده سرمایه گذاری کردن می گیرن می نزنشون بیرون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شرکت فرانسوی پژو در یک سال و چند ماه گذشته بازار خودروسازی ایران را ترک کرده و بر پایه آخرین گزارش ها شرکت رنو هم در بازار ایران دشواری های جدی رو داره. میرعلی حسینی از رادیو فردا در گفتگوی با فریدون خاوند کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس درباره چگونگی مشکلات شرکت اتومبیل سازی رنو در ایران پرسیده.
شریک اصلی ایران در صنعت خودروسازی از حدود 3 دهه پیش شرکت فرانسوی پژو بود که تا حدود 2 سال پیش برای ساخت 450,000 خودرو در ایران قطعات یدکی تأمین میکرد و در واقع ایران برای پژو دومین بازار خودرو در دنیا بود بعد از فرانسه. در ماه فوریه سال میلادی گذشته پژو تصمیم گرفت به همکاریاش با ایران خاتمه بده، هم به دلیل مشکلات ناشی از تحریم به خصوص گرفتاری‌های بانکی و هم به دلیل همکاری‌هایی که بین پژو و جنرال موتورز آمریکایی شروع شده بود و شرکت آمریکایی در رابطه با این همکاری‌ها از همتای فرانسویش خواست همکاری با ایران رو قطع بکنه. به هر حال قطع همکاری با ایران برای پژو گرون تموم شد و مشکل تازه‌ای رو اضافه کرد به دیگر مشکلات این خودروساز فرانسوی. شرکت عظیم رنو دیگر خودروساز فرانسوی روابط محدودتری داره با ایران، ولی به نظر میرسه که همین روابط محدود هم به دلیل مشکلات ناشی از تحریم رو به پایان میره.
آقای خاوند، این دو شرکت اتومبیل سازی فرانسه رنو و پژو دهه های متمادی است که با ایران فعالیت مشترک در صنعت اتومبیل سازی دارند. چه نشانه هایی مبنی بر کاهش فعالیت شرکت رنو در ایران در دست است؟
در 6 ماهه اول سال گذشته میلادی 2012 رنو 53,000 خودرو در ایران فروخت، در حالی که طی 6 ماه اول امسال 2013 کل فروش رنو در ایران از 28,000 خودرو بیشتر نبوده و از لحاظ همکاری رنو با خودروسازان ایرانی هم وضع از این به بعد بدتر میشه با توجه به تحریم‌های تازه‌ای که واشنگتن از اول ژوئیه امسال علیه ایران به اجرا گذاشته، از جمله در عرصه خودروسازی. سخنگویان رنو در پاریس طی چند روز گذشته از این رویداد ابراز تأسف کردند، به خصوص به دلیل کاهش شدید فروش خودرو در اروپا و اینکه به هر حال بازار ایران مفر بود برای رنو.
با توجه به چنین وضعیتی آقای خاوند، خروج خودروسازان فرانسوی از بازار اتومبیل سازی ایران چه پیامدهایی برای صنعت خودروسازی ایران داشته و یا در آینده خواهد داشت؟
قطع همکاری‌های پژو و تا اندازه‌ای هم رنو ضربه شدیدی بود که اضافه شد به ضربه های دیگری که بر خودروسازی ایران وارد اومد، از جمله به دلیل بحران بازار ارز، کمبود منابع مالی و کاهش قدرت خرید در بازار کشور. سال 1390 تولید خودروسازی ایران با تیراژ 1,600,000 خودرو به اوج رسید. از اون موقع تا امروز به ارزیابی بعضی از منابع کارشناسی تهران، تولید خودرو در ایران بیش از 70% سقوط کرده.
فریدون خاوند بود، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. میرعلی حسینی از رادیو فردا با او صحبت میکرد. به رادیو فردا گوش میکنید. در ساعت 7:30 پنجشنبه شب 27 تیر ماه در ایران با شما هستیم از رادیو فردا. مجله شامگاهی ما رو میشنوید و سلام دوباره میکنیم به شما. این برنامه در پنجشنبه شب ها با برنامه هفتگی .com ادامه پیدا میکنه. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در تلاش برای احیای مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها به منطقه سفر کرده است، بازگشت خود به واشنگتن را به تعویق انداخت. به گزارش رسانه ها نشانه های امید بخش در مذاکرات جان کری با رهبران اسرائیل و فلسطینی ها موجب تعویق بازگشت او شده است. جان کری روز چهارشنبه پس از ملاقات با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت اختلاف نظرها به طور چشمگیری کاهش یافته است. محمود عباس روز پنجشنبه در نشستی با سران سازمان آزادی بخش فلسطین نتایج مذاکرات خود با جان کری را به اطلاع آنان رساند. این ششمین سفر جان کری به منطقه در 6 ماه گذشته است. در خبر دیگر، طالبان افغانستان 8 کارگر افغان یک پادگان آمریکایی را کشتند. معاون پلیس استان لوگر در جنوب شرقی افغانستان روز پنجشنبه گفت طالبان یک وانت حامل کارگرانی را که برای کار روزانه خود به یک پادگان آمریکایی می‌رفتند متوقف کردند و 8 کارگر 15 تا 25 ساله از اهالی روستایی در همان منطقه را یک به یک با شلیک گلوله به سرشان کشتند. طالبان افغانستان گفتند که به رغم ماه رمضان به عملیات خود ادامه خواهند داد. در ایران یکی از مشاوران حسن روحانی از حضور احتمالی جک استراو وزیر پیشین خارجه بریتانیا در فهرست میهمانان ویژه مراسم تحلیف روحانی خبر داد. مرتضی بابک مشاور حسن روحانی به خبرگزاری فارس گفت در مراسم تحلیف روحانی میهمانان ویژه حضور خواهند داشت که یکی از آنها احتمالاً جک استراو وزیر خارجه اسبق بریتانیا خواهد بود. جک استراو اخیراً از آمادگی برای دیدار با حسن روحانی رئیس دولت آینده ایران در تهران سخن گفته بود. در خبر دیگر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عصر پنجشنبه وارد بغداد شد و سوی معاون رئیس جمهوری عراق مورد استقبال قرار گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دیدار و گفتگو با کفیل ریاست جمهوری و نخست وزیر عراق و شرکت در مذاکرات مشترک هیئت‌های ایران و عراق و زیارت عتبات از جمله برنامه‌های احمدی نژاد در سفر 2 روزه‌اش به عراق است. و در خبر دیگر، صدها تن از سینماگران ایرانی که در اعتراض به پلمپ خانه سینما صبح پنجشنبه در مقابل این نهاد تجمع کرده بودند، به درخواست حسین ساجدینیا فرمانده پلیس تهران به تجمع خود پایان دادند. خانم آزاده؟
متشکرم حسین قویمی. خبرها رو شنیدید از مجله شامگاهی رادیو فردا و این مجله رو ما همچنان ادامه میدیم، علاوه بر اینکه شما میتونید در سایت مراجعه کنید و خبرها رو از سایت هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با برنامه .com. هر هفته این موقع برنامه .com درباره تازه های تکنولوژی و اینترنت پخش میشه. شما میتونید این برنامه رو از طریق صفحه فیسبوک ما هم دنبال کنید. در صفحه فیسبوک ما برنامه‌های قبلی رو میتونید پیدا کنید. هر هفته بعد از پخش این برنامه از رادیو میتونید این برنامه رو از صفحه فیسبوک و همطور از سایت ما پیدا کنید و بشنوید و بخونید. با حامد پارسی همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه از سویه .com با من حامد پارسی همراه هستید و قراره که در این برنامه هم با هم گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در این برنامه مروری دوباره می‌کنیم بر امکان جستجوی نموداری فیسبوک و نگرانی‌هایی که با گسترش این امکان تازه به بخش بیشتری از کاربران برای کاربران فیسبوک پیش اومد. علاوه بر این از پیشنهاد جدید دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران برای اعمال هوشمند فیلترینگ اینترنتی در ایران می‌گیم. پیشنهادی که پیش نیاز اون احراز هویت کاربران اینترنتی در ایرانه. سریع هم به گوگل میزنیم که انتظار میره هفته آینده نشستی رو برگزار کنه و در این نشست خبرهای تازه برای کاربران سیستم عامل موبایلی اندروید و همینطور مرورگر اینترنتی کروم داشته باشه.
یک پال خبر.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران که پیش از این انتقادهایی از فیلترینگ اینترنتی مطرح کرده بود، به تازگی گفته که روش فیلترینگ شاید به شکلی تغییر کنه که به گفته او برای گروه‌های مختلف مردم سطوح متفاوتی از فیلترینگ اعمال بشه. نوشین سید حسینی در همین مورد توضیحات بیشتری رو ارائه می‌کنه.
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخوان بهابادی چهارشنبه این هفته با اشاره به برنامه‌هایی برای هوشمندسازی فیلترینگ سایت‌های اینترنتی گفته که یکی از برنامه‌ها پیشنهادی برای اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروه‌های مختلف مردم از لحاظ سن و شغل ارائه کرده، چون برای مثال سطح دسترسی به اینترنت برای یک پژوهشگر و یک بازرگان باید با یک نوجوان و دانش آموز متفاوت باشه. آقای بهابادی اضافه کرده که در این زمینه لازمه که کاربر قبل از استفاده از اینترنت احراز هویت بشه تا امکان تفکیک خدمات فیلترینگ برای کاربران وجود داشته باشه. به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران، ابعاد اجرایی این پیشنهاد در مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی هست. آقای بهابادی همچنین از عدم هوشمندسازی فیلترینگ در ایران به عنوان یکی از مشکلات حوزه فیلترینگ یاد کرده و اضافه کرده که با جدا شدن حاکمیت از وظایف تصدیگری امکان تمرکز بر این موضوع هم فراهم میشه. آقای بهابادی پیشتر هم از نحوه فیلترینگ در ایران انتقاد کرده و حتی گفته بود که خود او هم در دسترسی به اینترنت با همان مشکلاتی روبروست که دیگر مردم روبرو هستند و برای عبور از فیلترینگ از همان روش‌های استفاده می‌کنه که کاربران دیگه استفاده می‌کنند. شبکه‌های اجتماعی.
فیسبوک در دیماه سال پیش از قابلیت تازه‌ای پرده برداری کرد که همون زمان گفته میشد تحولی تازه در جستجوی اینترنتی پدید میاره، جستجوی نموداری. اما با وجود اینکه در معرفی این سرویس تازه فیسبوک قول داد که ویژگی‌های جستجوی نموداری حریم شخصی کاربرانش رو به خطر نمیندازه، از همون روزها تأثیر این قابلیت جدید بر حریم شخصی به یکی از نگرانی‌های اصلی کاربران فیسبوک تبدیل شد. اینکه چه اطلاعاتی قابل جستجو هستند و چه کسانی میتونن بدون زحمت ورود به صفحه شخصی کاربران به اطلاعات و محتوای مختلف صفحات اونها دسترسی داشته باشند. در همون زمان البته زاکربرگ در مراسم معرفی این سرویس تازه تضمین داد که فقط اون دسته از اطلاعات روی خروجی جستجوی نموداری هر کاربر قرار میگیره که به شکل عادی به اونها دسترسی داره. یعنی اگر شما یکی از دوستان خودتون رو از دسترسی به آلبوم خانوادگیتون محروم کردید، اون دوست از طریق جستجوی نموداری هم به اون آلبوم دسترسی نداره. با این همه این روزها با گسترش میزان دسترسی به این قابلیت تازه، موج تازه‌ای از نگرانی‌ها در مورد حریم شخصی کاربران در فیسبوک دیده میشه. در برنامه‌های قبلی دات‌کام به فراخور به روش‌های ارتقاء امنیت و حفظ حریم شخصی در فیسبوک پرداخته بودیم، اما با طرح این نگرانی‌های تازه شاید بد نباشه در این برنامه یک بار دیگه به زبانی ساده‌تر روش‌های محدود کردن دسترسی به محتوای فیسبوکیمون رو مرور کنیم. اما پیش از اون یک بار دیگه ویژگی‌های جستجوی نموداری فیسبوک رو از زبان مانیا منصور می‌شنویم.
جستجوی نموداری تازه ترین روش ابداعی فیسبوک برای فراهم کردن امکان استفاده از گنجینه بزرگ داده های 1 میلیارد نفری کاربران این شبکه عظیم اجتماعی، مجموعه‌ای که جالبه بیش از 240 میلیارد تصویر رو به اشتراک گذاشته و 1 تریلیون ارتباط رو شکل داده. به کمک این قابلیت جدید کاربران فیسبوک میتونن پاسخ پرسش های خودشون رو در زمینه افراد، مکان ها و علاقه مختلف پیدا بکنن. از کاربردهای اعلام شده برای ابزار تازه فیسبوک میشه به امکان فراخوان خاطرات قدیمی، پیدا کردن افراد توی شبکه و یافتن ارتباطهای بالقوه هم اشاره بکنیم.
اما شاید براتون جالب باشه بدونید که جستجوی نموداری از چه ساختاری برای یافتن نتایج جستجو استفاده میکنه.
اگه به یه ساختار 1 نمودار توجه کنی، برای تعیین نقاطی که روی اون قرار داره دست کم 2 مؤلفه لازمه. در جستجوی نموداری هم نتایج جستجو بر اساس بیش از 1 مؤلفه تعیین میشن. مثلا شما میتونین به دنبال عکسایی باشین که شما لایک کردین و تنها توسط دوستاتون که مثلا تو نیویورک زندگی میکنن توی فیسبوک قرار داده شده، یا مثلا رستورانایی رو برین جستجو بکنین که در لندن قرار گرفتن و دوستاتون هم قبلا تو این رستورانا بودن.
در همون زمان از مانیا در مورد نگرانی ها در مورد حریم شخصی و احتمال استفاده تجاری از یافته های جستجوی نموداری هم پرسیده بودم.
اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی، چون زاکربرگ هم راجع به همین قضیه صحبت کرده و گفته که از همون ابتدای شروع طراحی این جستجوی نموداری این مسئله حریم شخصی افراد خیلی براشون مهم بوده، تو ذهنشون بوده و بهش توجه کردن. بخوام مثال بزنم، اگر که دوستی شما دارین که مثلا به یه تعدادی از عکساش دسترسی ندارین، وقتی هم که بخواین جستجو بکنین در این جستجوی نموداری، باز هم به اون عکس‌ها نمیتونین دسترسی داشته باشین. یه مورد دیگه هم که بد نیست من اینجا اشاره بکنم که زاکربرگ گفته بود که فعلا از نظر اقتصادی تصمیمی برای سودبری از این قابلیت جدید ندارن در این مرحله، فعلا تمرکزشون رو بر بهبود تجربه کاربران در استفاده از این جستجو کار در حقیقت قرار دادن، ولی حالا در آینده ممکنه که یه درآمدزایی هم بخوام بکنن از این کار.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
خب حالا که یک بار دیگه امکانات و ویژگی‌های جستجوی نموداری رو مرور کردیم، بد نیست چند گام ساده رو برای محدود کردن هرچی بیشتر محتوای فیسبوکیمون یادآوری کنیم که کمک می‌کنه محتوای ما به طور ناخواسته در معرض دیده کسانی که نمی‌خوایم قرار نگیره. اگر زبان انگلیسی در فیسبوک استفاده می‌کنید، در سمت راست در بالای صفحه یک علامت قفل می‌بینید. البته اگه زبان فیسبوک شما فارسیه، این علامت در بالای صفحه سمت چپ قرار داره. با کلیک روی این علامت چند گزینه در اختیار شما قرار میگیره. گرچه جستجوی نموداری هنوز برای کاربران فارسی زبان فعال نشده، اما در همین بخش شما میتونید به توضیحاتی که فیسبوک در مورد جستجوی نموداری و ویژگی‌های اون ارائه کرده دسترسی داشته باشید. بخش عمده‌ای از این توضیحات به زبان فارسی هم برگردونده شده. البته در همین بخش با استفاده از گزینه‌های دیگه میتونید ببینید که چه کسانی محتوای منتشر شده در صفحات شما رو می‌بینن و برای هر کدوم از گروه‌های دوستان شما چه بخش از محتوای منتشر شده در صفحه شما قابل رؤیته. و البته در همین جا میتونید دسترسی به محتوای صفحه شخصی خودتون در فیسبوک رو از حالت عمومی به دوستانتون تغییر بدید. گزینه دیگه‌ای که در این بخش می‌بینید مربوط به میزان در دسترس بودن اطلاعات تماس شماست. در این بخش میتونید دسترسی به اطلاعات تماس خودتون رو محدود کنید و البته تعیین کنید که چه گروه‌هایی میتونن به شما در فیسبوک پیام بفرستن.
تکنولوژی‌های امروز.
اما گوگل که در نشست بهار امسال با برنامه‌نویسان انتظارها برای خبرهایی از یک نسخه تازه از اندروید رو بی‌پاسخ گذاشت، قراره که هفته آینده نشست دیگری رو در سان فرانسیسکو برگزار کنه. نشستی که توسط معاون ارشد گوگل در حوزه اندروید و مرورگر کروم هدایت میشه و به این جهت انتظار میره که موضوع اصلی این نشست احتمالاً معرفی نسخه تازه‌ای از اندروید و همینطور تغییراتی در مرورگر کروم باشه. نشست هفته آینده گوگل در روز چهارشنبه دوم مرداد برگزار میشه و احتمال میره که گوگل در این نشست از نسخه 4.3 اندروید پرده برداری کنه. در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما میتونید به آدرس .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا اینکه ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
خود شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده
نیست. ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه را